بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث ولایت فقیه، آیت الله العظما منتظری، تهیه شده در سال 1365 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. من عرض میکنم این قسمت ها رو ما به عنوان معلومات عمومی برای آقایون میخونیم و اجمالا از کلیاتی که در باب امر به معروف و نهی از منکر و از سیره پیغمبر و امیرالمومنین علیه السلام و اصحابشون میتونیم همه اینا رو ثابت بکنیم، اما حالا بخواهیم و یکی یکی اینا رو بریم مثلا بررسی کنیم، این وقت زیادی میگیره. اجمالاً به گوش آقایون خورده باشد، بعد اون وقت خود آقایون مفصل میتونید اینا رو مورد تجزیه و تحلیل قرار بدید، بحث کنید، رد و ایراد کنید. اصلا این مسائل مطرح نبوده و حالا مطرح میکنیم از باب این که زمان ما جوری شده است که مورد نیازه. همین الان این کمیته ها، هیئت عامل به معروف و نهی از منکر در ایران یا مثلا در عربستان در کشورهای اسلامی هست، پلیس ها، مامورین شهرداری بالاخره خواهی نخواهی میرن سراغ مردم راجع به راه، ساختمون، مثلا فرض بگیرید وسایل رانندگی. بنابراین اجمالا باید این وسایل رو مورد توجه قرار داد، مسائلی است که در متن زندگی ماست، منتها چیزی که هست در فقه ما ازش بحث نکرده. حالا اینجا راجع به وظایف محتسب گفتیم که ابن الاخوه در معالم القربه ابوابی رو منعقد کرد، حدود 40-50 تو باب فقط راجع به همه وظائف و کارهای محتسبه. ما از باب این که حالا که صحبت احتساب شد، این چیزایی رو که ایشون ذکر کرده اجمالا ذکر کرده باشیم، ما حدود شاید 200 صفحه رو در 3-4 صفحه مثلا تلخیص کرده و دیگه تلخیص هم همیشه بحث به ذوق و سلیقه اشخاصه. بعضی داستان و قصه ها هم که داشت اینا رو من میخواستم بنویسم مفصل میشد، من همطور خلاصه گیری کردم. خلاص حالا اینجا 26 تا بند ما از کتاب ایشون نقل کردیم که حتی المقدور عبارت های ایشون رو ذکر کردیم، بعضی جاها نه، تغییر دادم از بابی که طولانی می شده. حالا اولیش ای بود الحسبت و علال آلات المحرمه و الخمر که دیروز خوندیم، دومیش الحسبت و علا اهل ذمه، یهود و نصارا و مجوس بایستی کنترل بشن در کشور اسلام از طرف محتسب که ببینن به شرایط ذمه عمل میکنن یا نمیکنن. یه وقت چشم باز نکنی ببینی کشور اصلا اینا قبضه کردن بدون اینکه توجه داشته باشی، مثل اینکه یهود در فلسطین همین جور شد، با اینکه نرمه در اثر اون خلاصه تشکیلاتی که داشتن صهیونیست ها، هی یهودی ها رو تشویق کردن برن در فلسطین و زمین های مسلمان ها رو به قیمت گرون هم می خریدن. اونا طرحشون خیلی وارد بودن در مسائل اقتصادی، روشنن و خلاصه آمدن زمین ها جاهای حساس رو خریدند و مالش بدند اینها. و یه وقتی که آمدن فلسطین تقسیم کردن، تازه 6% مال یهود شده بود و باقی ما مسلمان ها، اما با همین 6% دیدید که اصلا کشور رو قبضه کردن. البته قدرت های بزرگ هم پشت سرشون بود و اینجور مسائل رو ما نوعا توجه نمی کنیم. درسته حالا ما اهل دنیا نیستیم، اهل آخرتیم، ولی بالاخره شکم گرسنه و روزا میگفتن دین و ایمون نداره و قبضه کردن اقتصاد مقدمه قبضه کردن سیاست و فرهنگم هست. این یه واقعیتیه. اون وقت یکی از رفقا میگفت که در تهران میگفت که وقتی که رضا خان میخواست دانشگاه بسازه، دانشگاه تهران اول توی بیابون، میگفت که خب این گفتم خانم ما یه یهودی طرف معاملمون بود در همدان، یه وقت دیدیم که سر و کلش تهران پیدا شده، گفتیم که مثلا مدیر تهران، گفت بله من شنیدم رضا خان میخواد دانشگاه بسازه، میخوام برم ببینم کجاست در اطرافش یه مقدار زمین بخرم، برای که دانشگاه مرکز میشد و میشد و اطرافش بایستی که قبضه کرد و از همدان پا شده بود. یه یهودی اومده بود ببینه دانشگاه کجا میسازه رضا خان، زمین ها رو بخره. اونا که تو تهران بودن مثلا مسلمان ها توجه نداشتن، از این جور کارها زیاد میکنن. و یکی از علما و بزرگان ما خدا رحمتش کند استادمون، ایشون اشکال میکرد به مرحوم حاج میرزا حسن شیرازی، میگفت ایشون خواب با اینکه شخصی بود اسم مقتدر و جلیل القدر و اینا، ایشون در سامره بود، فقط یه مدرسه در سامره، این همه زمین اونجاها بود، چون قاعدش بود پیش بینی میکرد و یه مقدار زمین ها رو اونجا میخرید که مثلا سامره در بست است. سنی ها اونم یه سنی های اونجا خیلی ناسبی هم بعضیشون، و در صورتی که اونجا مقبره مثلا فرض بگیری که دو امام هست و مثلا محل غیبت حضرت ولی عصر از جلال و تعالی فرجه است، باید شیعه اونجا نقشی داشته باشه و متاسفانه نداشتیم. چون همیشه اینجور فکرها بایی که تو نجف آبادم بود، میگفت مثلا مرحوم میرزا شیرازی تو یه همچی کاری نکرد، یا مثلا مرحوم آستابالحسن، میگفت اینقدر که مرحوم آستابالحسن کرای خونه و نجف داد میشد ده تا نجف رو بخری برای طلبه ها، و چی تو مثلا ایشون به فکر نبود در اطراف نجف زمینه بخره همین رو خونه بکنه بده دست طلبه ها، ایشون نکرد. تا بعد از ایشون مثلا اومدن توسعه دادن دو از اون چهار دیواری نجف دادن. این پیشبینی های اقتصادی اینش خودش یه مسئله ایستا، اینا رو باید پیشبینی کرد و هم تو ما سرمون رو پایین بندازیم و بگیم بله نه ما با دنیا کار نداریم، ما با آخر کار داریم، درسته، ولی دیگران وقتی که اقتصاد و مسکن و نون و آب و همه چیزای ما رو قبضه کردن، سیاست هم دنبالش قبضه شده، فرهنگ و تمدن هم قبضه شده، این یه واقعیتیه. بنابراین باید اهل ذمه کنترل بشن که اینا روششون چجوریست، حالا آزاد اما آزاد آزاد که هر کار میخوان بکنن. بله بالاخره الحسبت و علی اهل ذمه اعلم ان التساهل مع اهل ذمه. ببین اینا رو مثلا 700 سال پیش از این 800 سال پیش از این نانوشته مهم بوده. بله اعلم ان التساهل مع اهل ذمه فی امور الدین خطر عظیم، وقد قال الله سبحانه یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیاء تلقون الیهم بالموده و انا اعلم بما اخفیتم و ما اعلنتم و من یفعله منکم فقد ضل سواء السبیل، از وسط راه گم شده. فیجب علی المحتسب ان نظر فی اهل ذمه و ان یلزمهم بما هو مشروط علیهم و بما التزموا به علی انفسهم ولا يرخص لهم في ترك شيء منه لا قولا ولا فعلا ويمنعون من احداث بيع و کنائس في دار الاسلام. وقتی که دولت اسلام برمی‌آمد شد، او کنیسه های جلوشون رو خراب نمی‌کنند از آن، اما اذی به بعد حق ندارن بسازن. و يتخذ منهم الجزيه على قدر طاقتهم و یشترط مع الجزیه التزام و احکام الاسلام. التزام و احکام الاسلام معناش این نیست یعنی مثلا نماز بخونه، معناش این است که خلاصه دستورات حکومت اسلام بایستی که اونا تسلیم باشن در برابرش و حتی مثلا دستگاه قضایی اسلام هم بر اونا قضاوت داره و یشترط مع الجزیه التزام و احکام الاسلام. خب دیگه حالا بیش از این اندازه ما اینجا ننوشتیم، جلوتر هم یادتون باشه راجع به ذمه یه چیزای مختصری داشتیم، این دیگه تفصیلش رو باید در کتاب ها. سه، الحسبت علی اهل الجنائز و مراقبت شؤونها من التجهیز و الغسل و تکفین و الصلاة و تدفین به مباشرت اولیائه. البته هر مرده زیر نظر ولیش است، اما این باید مراقبت بکنه ببینه دستورات رو عمل میکنن یا نه. یه وقتی تو همی قوم که دارالمؤمنین مرکز ثقل خلاصه تشیع است، یکی از همشهری ما، البته مال 24-5 سال پیشه، سیدی فوت شده بود، ما رفتیم تو همی قبرستون نو اینجا، تصادفا من اون روز مراقبت کردم. حالا من غسلشو خیلی نگاه نکردم، بعدش وقتی که آمد این مرد همینجا کفنش کنه، همینطور که از قدیم بوده پیراهن که برای من یه درست کرد، جلوشو تا سر زانو درست کرد، پشتش یه وجه، در صورتی که قمیص پیراهن من یه دیگه اونتون اتفاقی بایستی که پشت روش پیراهن یه پشت ای به خیالش که چیزایی که آشپزا دارن دو پیشبند آشپزا و قمیص رو اینجوری درست کرد. خب من اینی که رعی تو به عینه یا تو قوم مردشور قوم پیراهن رو تا سر زانو درست کرد، در صورت که تا نصف ساق باید بیا، پشتش هم یه وجب بود، در صورت که پشتش هم به اندازه جلو بایستی بلند باشه. بعدن هم لنگ رو پیچید روی پیراهن. من گفتم معلوم میشه مرده ها متجدد شدن، متجددین ما دیده بودیم پیرهنشون میکنن تو تومونشون، حالا مرده ها اینجوری. این چیزیش که من خودم دیدم، ناچار شدیم ما، گفتم از رو رفتیم پارچه گرفتیم آوردیم رو و یه قدری دعوا کردیم به اونا و گفتیم بابا جون اینجور، گفت ما تا حالا همین کار رو میکردیم، هیچ کس به ما هیچی نگفت تو این قوم. حالا دیگه جاها دیگه اون وقت، بس بنابراین قاعدش است که آمرین به معروف و ناهین از منکر، بس حدود کمیت مثلا میخوان مراقبت کنن، اینا برن مراقبت کنن، بیان مردا مردم خوب غسل میدن. نامه ما داشتیم که آقا بهشت زهرا خوب مراقبت نمیشه. حالا من نمیدونم، ممکنه هم نامه مثلا نباشه 100% نمیشه حالا به همه نامه ها اعتماد کرد، اما اجمالا این وظیفه است که بایستی معمول، چون که هر کسی که نمیتونه بره اونجا مراقبت کنه، اما مسئولینی که از طرف حکومت هستن برای اینکه واجبات انجام بشه، محرمات ترک بشه، این مراقبت جنایز خیلی مهمه. بله، این است که برمانده من تجهیز و الغسل و تکرت اولیائه ولا یمکن المحتسب من یتصدا لغسل الموتا من الرجال و النساء. این کاری که حالا می‌ذارن دست شهرداریاست که مردشور رو مثلا فرض بگیرید اینا رو معین میکنه، میگه اون محتسب معلوم شه سابق دست محتسب بوده، ولا یمکن المحتسب تمکین نکنه محتسب من یتصدا لغسل الموتا من الرجال و النساء الا ثقتم، اون مردشور آدم مرده وسوخ امینن صالحن خبیرن قد قرأ کتاب الجنائز فی الفقه و عرف واجباته و سننه. یک کسی که خیلی مسئله دون باشه دوباره ای رو مسئول ای کار بکنه. اون وقت حالی قسمتش ما انداختیم، فاذا خرجت جنازتون، وقتی که جنازه از خونه بیرون میاد و میخوان تشییع کنن، امرن نسا، اون هم محتسب باید اونجا سرکلش پیدا شد، امرن نسا ان یتأخرن عن الرجال ولا یختلطن بهم، زنا عقب بیان قاطی نشن، و یمنعن من کشف وجوههن و رؤوسهن خلف المیت، حجابشون رو حفظ کنن، و یعمر منادیم ینادی فی البلد من بالمنع من ذالک، که زن و مواظب باشید خلاصه حجاب و حفظ کنید، ول اولا ان یمنعن من تشییع الجنازه، اصلا زن تشییع جنازه نکنه بهتر، و متا سمع بامرأة نائحة او مغنیة او عاهرن استطابها عن معصیتها، اگه محتسب رسید زنی نوحجرست، آوازه خونه یا فاحشه است، آهر هم فاحشه است، استطابها عن معصیتها توبش بده، فا این عادت اگه دوباره رفت و خیر عذرها و نفاها من البلد، بفرستش مثلا فرض یه جای گرمسیری که اونجا نقطه تنبیه شه. این هم راجع به جنائز ست چهار چیزهای خوبی داره در این حال. چهار، من اون ناس من مواقف ریب و مزان تو هم، یه جایی که مرکز تو مثلا فرض یه عده زن اینجا جمع شدن، یه مردم بیاد اینجا وایساده بکنه، این مورد تهمته دیگه. اما حالا میگه یه زن با یه مرد فرض کن به هم رسن تو خیابون دارن حرف میزنن، میگه این دیگه نمیشه گفت، برای که خب شاید زن خودشه، شاید دختر خالشه، پس هر چیزی از احوال پرسی میکنن، اینو نمیشه بری. من اون ناس من مواقف ریب و مزان تو هم، فیقدم الانکار، اول انکار کنه، از اول شلاق نزنه، از اول بگه که برو از اینجا کنار، مثلا مردی که وایساده چه جایی بگه برو کنار، نه که از اول شلاق بگه، ولا یعجل بالتعذیب قبل الانذار، اول بترسونش بعد، و ازار وقوف رجل مع امرأة فی طریق سابل، اگر دید یه مرد با یه زنی در راه عمومی ایستادن، یه وقت پیداست که دارن با هم بعد و این اینا نباید مزاحمشون شد، اما یه وقت نه، مثلا حسب ظاهر اتوروش هم گرفته اینم دارن حرف میزنن، اینو نباید رفت مزاحم. و اذا رعا وقوف رجل مع امرأة فی طریق سابل فلم تظهر منهما امارات الریب لم یعترض علیهما بزجر ولا انکار، نه زجرشون بکنه نه انکار، اگه اماره این رو داره با هم مثلا شوخی موخی اینا نیست، فما یجد الناس بودم من هازا، خب مردم چاره ندارن، یک میینه حالا بعد یه مدتی مثلا دختر خاله شده جو مثلا تو خیابون برخورده، خب احوالی پیغومی چیزی مثلا این نمیشه، حتی پولی مثلا ازش قرض میکنه اینا نمیشه دیگه، حال بری مزاحمشون بشی. و یلزم المحتسب ان یتفقد المواضع التي یجتمع فیها النسوان، جایی که زنا جمع میشن محتسب مراقبت بکنه، حالا مثلا ولو محتسب زنونه باشه فقط، مثل همون سمراء که زن بود، مثل سوق القزل، اونا نوعا پنبه زنا میرفتن پنبه میگرفتن میرفتن میریشتن و بعد نخشو میوردن، یه جای اینجوری که معاملات زنانه هست باید مراقبت کرد، مثل سوق الغزل اول کتان و شطوط الانها، مثلا لب دریای بندر پهلوی اونجا مثلا فرض بگیرید، بله، و ابواب و حمامات نسا و غیر ذالک، فا این رعا شابا متعرضا بمرأت یکلمها فی غیر معاملت فی البیع و شرا، در هموم زنونه یا در دبیرستان دخترونه، چهار تا پسر لات وایسادن اونجا مثلا میخوان دخترا مردم رو براندازی کنن مثلا، بله، اینجا متعرضن به امرأة، فا این رعا شابن متعرضن به امرأة یا کلمها فی غیر معاملت فی البیع و شرا، او ینظر الیها، داره نگاه به دخترا میکنه، عذره و منعه من الوقوف هناک، ولا یجوز لأحد التطلع على الجيران من السطوحات و النوافذ، تو پشت بود تو خونه مردم جایز نیست نگاه کنی ببین مثلا زن و شوهر چی کار میکنن یا من میکنن، و النوافذ از پنجره و از سوراخ و اینا سوراخ در نگاه کنی ببین توی خونه چی کار میکنن، این تجسسش جایز نیست، ولا ان یجلس الرجال فی طرقات النساء، رای زنونه اصلا در هموم زن از محکی چی کار داره اینجا بی خود اومده، من غیر حاجته، فمن فعل شیئا من ذلک عذره المحتسب، این هم جایی که مواقف رأی به احتمال میده که خلاصه این یه سوء قصدی کاری چیزی داره، این باید مراقبه. پنجم، ال اشراف علل عقود و المعاملات الواقعه. این معاملاتی که واقع میشه مثلا تو دفاتر، تو محضرها که عقد و ایقاعات بسیاری از اشخاص میدن عقد میکنن، میگفتن نوع طلاق هایی که تو محضرها واقع میشه، شهود و این چیزا خیلی رعایت مثلا فرضگیر نمیکنه. خب محتسب باید اینجا هم یه سری بزنه، گویی مراقبت کنن ببینن معاملات مردم، عقد و نکاح ها، طلاق ها، اینا با شرایط انجام میشد یا نه. علی اشراف علی العقود و المعاملات الواقعه و المنع من البیوع الفاسده و ربا. مثلا بانگا باید مراقبت بکنن ببینن معاملات بانکی، حالا ما اومدیم یه قانون هم گذاشتیم معاملات بانکی بدون ربا، حالا واقعا فقط اسم یا نه عمل میشه؟ این باید مراقبت بکنن محتسبین که ببینن اینا عمل میشد یا عمل نمیشه. و المن من البیوع الفاسده و ربا و الاجاره و شرکت الفاسدتین و نحو ذلک. و المن من الاحتکار لان الاحتکار حرام و المحتکر ملعون. ولا يجوز للمحتسب تسعیر البضائع على اربابها. مثلا قیمت گذاری ما بحثش کردیم جلوتر، یه عده از فقها میگفتن تسعیر جایزه، یه عده میگفتن جایز نیست و ما تفصیل قائل شدیم. جمع بین روایات هم همینجور اقتضا میکنه. در درجه اول قیمت گذاری جایز نیست، باید همین اندازه من اشکر طرف از احتکار و جنس رو بیارد علنا در معرض عموم بیزارد. اون وقت منتها من اشکنه از اشحاف، یه اشحاف نکن. اگر مثلا یه چیز 10 تومن، حالا 11 تومن، 12 تومن، گفت من کمتر نمیم، خیلی این اشکال نداره، نمیشه تخمین کردیم. اما اگر چنون چه دیدیم نه، دست از اشحافش بر نمیداره، اینجا اون وقت ناچاریم که تسعیر بکنیم. وقت تسعیرم باید جوری باشه که ضرر به طرف وارد نشه. یه وقت میبینی این جنس رو گرون خریده، جنس گرون خریده نمیشه الزامش که بگو تو ارزون بفروش. باید همیشه فقط فکر اون که میخواد بخورد نگنیم، این بدبخت میخواد کاسبی کنه، وقت به نتیجه به ضرر هم هستا، برای که وقتی که بنا شد ببینن مردم این کس براشون ضرر داره، فرض کن گوسفند رو بخواد به هر جوری گیر بیاره دیگه، هر چند میبوند کیلوی مثلا 100 تومن بهش تموم میشه، بعد میبونم نخی تو 90 تومن بفروش. خیر حال اینا 90 تومن میفروشه به زور، بعد میره دیگه از قصابه بیرون میره یه کاری دیگه، به نتیجه گوش قهر میشه. این همه کنه اشحاف هم نکنه. این خلاصه مراتب رو یادتون باشه، ما در احتکار بحث کردیم گفتیم مراتب داره و طبع اولیش این است که تسعیر جایز نیست، همینطور که روایات زیادی هم از طرق اهل سنت هم از طرق شیعه داشتیم که تسعیر جایز نیست. این است که اینجا میگه ولا یجوز للمحتسب تسعیر البضائع علی اربابها فان المسعر هو الله. این هم ما معنی کردیم روایت آخر مسعر رو، مسعر هو الله است. ما عرض کردیم از باب این که نظام وجود دست خدا، شرایط و ظروف و امکانات مختلف اینا اثر داره در بالا رفتن و پایین رفتن نرخ ها. مثلا جنسی رو که میخوان از بندر عباس بیارن اینجا، بالاخره وسایل حمل و نقل میخواد، بعد یه مدتی که میاد یه مقدارش تو را فاسد میشه، یه میوه مثلا فرض بگیرید از ارومیه انگور بخوان بیارن قم، یه مقدارش تو را فاسد میشه، بالاخره شرایط زمانی و مکانی و حمل و نقل و همه اینا دخالت داره در بالا رفتن و پایین رفتن نرخ ها. عرضه و تقاضا، یه وقت مردم زیاد، وقتی تابستون است هندونه میخوان، یه وقت است نه مردم خیلی نیاز به هندونه ندارن، خیلی تقاضا زیاد نیست، باز عرضه فرق میکنه، جنس کم باشه زیاد، پس چون کمی و زیادی جنس، خلاصه به عبارت اخرى علل طبیعی عادی. این علل طبیعی عادی که کم بودن جنس و زیاد، یه سال جنس زیاده یه سال کمه، بارون اومده زیاد کش کردن، یه سال بارون نمیده کم کش کردن، مثلا این علل عادی طبیعی از کم بودن جنس و زیاد بودن جنس و تقاضای زیاد و تقاضای کم و شرایط حمل و نقل و اینجور چیزا، اینا مربوط به خداست. وقت نرخی که بر اثر این علل و شرایط طبیعی باشد، این مربوط به خداست. این که می‌فرماید تسعیر دست خداست، یعنی بالا رفتن نرخ و پایین رفتن نرخ دائر مدار شرایط و امکانات و علل طبیعی است. اما یه وقت است برخلاف جریان طبیعی، با اینکه جنس مثلا زیادم هست، معذالک یه کسانی میان حصار اقتصادی درست میکنن، کارتل ها، تراس ها، اینا میان همه جنس ها رو میخرن و تو انبارهاشون و یه انحصار درست میکنن. بعدش جنس فرض کنید که 10 تومانی میگه سی، شما جای دیگه نیست ناچاری بری سمی بری بخری. اینو دیگه نمیشد بگم که این من الله هست، اینه من الشیطانه. پس بنابراین این که روایات داره من الله، برای که اینجور حصارهای اقتصادی که در زمانهای ما هست با تلفون و با تلکس تمام جنس ها رو میخرند و قبضه میکنند و کنترل میکنند، وقتا نبوده. جریان عادی طبیعی جنس ها بالا پایین میرفته، یه آدمی یه وقت اگه احتکار میکرد، باش که دعوا میکردی جنسشو میبردی تو بازار، این دیگه مسئله حل میشد، مشکل حل میشد. بله، میگه فإن المسائره هو الله فإن فعل ذلک، اگر چنون چه یه کسی قیمت گذاری کرد، الا فی سنین القحط، میگه در وقتی که قحطی مردم میمیرن از گرسنگی، اگر چنون چه قیمت گذاری نکنی، فا این فعل ذالک الا فی سنین القحط کان ذالک محرمن، یعنی نرخ گذاری جایز نیست و متاسفانه بایستی دولت های اسلامی، حکومت اسلامی این مراحل رو رعایت بکنن. همچون تا چیز میشه هی تونتون نرخ گذاری های غلط که حتی به ضرر فروشنده ها هست، سبب میشه همه برن کنار، جنس بدتر کمیاب بشه، اینا رو باید نکنه. حالا میگه از غل السعر علی عهد رسول الله صلی الله علیه و آله فقالوا یا رسول الله سعر لنا، فقال رسول الله ان الله تعالی هو القابض والباسط والرازق والمسعر. همینا که من عرض کنم، ببین این چیزای طبیعی عادی رو داره در این حدیث ذکر میکنه دا. بله، و انی لارجو ان القى الله وليس احد يطالبني بمظلمه في نفس ولا مال. مال مسلمون، نفس مسلمان، هر دو محترمه. بنابراین بی جهت مال یک کسی رو بیایم حراج کنیم، قیمتش رو ارزون کنیم، ضرر کنه، اینا کارهاییست که خیلی باید دقت کرد. حالا بسا بعضی افراد به خیال انقلابی تند خیال میکنن که نباید اینجور کارا رو کرد، بسا سوء نیت هم ندارن، اما توجه ندارن که رو هم رفته به ضرر وضع اقتصادی کشور مردم، اگر احساس امنیت جانی و مالی نکنن، اگر کسب و کار براشون استفاده نداشته باشه، اگر کشاورز براش کشاورزی نفع نداشته باشه، زحمتی بکشه جنس رو تولید کنه، سیب زمینی تولید کنه، بعد یه نرخی بذاریم که براش صرف نکنه، سال دیگه سیب زمینی قحطی میشه، اینا رو توجه نمیکنن افراد. بله، بعد میفرماد و یمنع المحتسب من ترویج و یمنع المحتسب من ترویج نقود المزیفه. اون سابقا سکه ها تقلبی درست میکردن، حالا هم اسکناس جعل میکنن، اینا رو محتسب باید مراقبت کنه سکه تقلبی کسی خرج نکنه. و یمنع المحتسب من ترویج، یعنی از اینکه رواج بده نقود المزیفه و ثناء علی السلعه و توصیفها بما لیس فیها. باید به تو میدون بارفروشی ببینید هندونه های کال آورده داره، میگه ببینیدارم هندونه داریم مسخونی کفتر مثلا، وقتی که میبینید یه چیز دروغی است اینجا باش دعوا کنید، بلکه به شلاق هم بسا میرسه که ایواجو و توصیفها بما لیس فیها. این پنجم. ششم کوچولوه، المنع من اتخاذ العوانی من الذهب والفضه، و تحلیت الکعبه و المساجد به قنادیل ذهب و الفضه و منع الرجال من لبس الحریر و الذهب. حالا هر کدوم اینا یه وقت میبینی دو سه ورق است تو کتاب، ما اینجا همون بعضیش همون تیترشو فقط ذکر کردیم اینجا. خب هفتم، الحسب علی منکرات سوق تو بازار. بازار عرض کردم خیلی مغازه ها که مغازه که نبوده، یه کسی میمده سمت جنس و بساطی پهن میکرده، مثل بساط فروش ها بوده بازار، یا یه سکو هم مثلا میساخته یا یه چادر هم میزده، دو تا مثلا چوب اینجا میکرد یه چادر هم سرش میکرد، این دیگه وقت مثلا دکه یه ای بود، ای بایستی خیابون چهار مردم که مثلا همه ماشین میخواد بیاد بره، اون وقت بعد گاری ها همه بیان راه مردم رو بگیرن، این نمیشه، ای بایستی که کنترل کرد. الحسب علی منکرات سوق فالطرقات الضیقه لا یجوز لأحد من السوق الجلوس فیها ولا اخراج مصطبت دکان، مصطبه یعنی همون سکو، ولا اخراج. بعض وقتا اونجوری بودست که سکو رو میاره یخت تو را پیاده رو میگیره، که یه کسی مثلا فرض بگیر سر به هوا میره بره همینطور میرسه به این سکو میخوره زمین، سکوی دکونش نباید بیا تو را پیاده رو مردم رو بگیره. ولا اخراج مصطبت دکان ان سمت ارکان سقائف الى الممر الاصلی، به راه مردم سکو رو بیاره جلو، این کار رو نباید بکنه، لعنه عدوانون. حتی مثلا فرض بگی که چوب چادرشو وسط پیاده رو میذاره، یکی هم خبر نداره میخوره به این میفته زمین مثلا. و کذا اخراج الفواصل ارکان سقائف الى الممر الاصلی، به راه مردم سکو رو بیاره جلو، این کار رو نباید بکنه، لعنه عدوانون. حتی مثلا فرض بگی که چوب چادرش رو وسط پیاده رو میذاره، یکی هم خبر نداره میخوره به این میفته زمین مثلا. و کذا اخراج الفواصل، حالا سکو هم نه یه فاصله چیزی درست بکنه که راه مردم گرفته بشه، ول اجنه ها و غرس الاشجار، یه درخت نصب و دکف طرق ضیقه، مثل دکهاشو تو همین مثل گاریا که تو راه های تنید. و کذا کل دو مافیه عذیتون و ازرارون علی سالکین، اینا رو باید جلوش گرفت. و کذا ربط و دواب علی طرق به حیث و تزیق و طرق، یه جاده باری که یه حکم یه خرش ببنده دید را مردم بند میاد، ماشینا مثلا ماشینا رو حالا مثلا پارک کنن. و کزن حباس المجتازین منکرون یجب المنن، یه جور بشه محتبس بشه مردم، اینجا یکی معرکه گرفته را مردم برنورده. نه بفرما جشن، همین جشنا گاه زوقات که میخوان جشن بگن خیابون رو دو سه شب مثلا فرض بگیری ببندیم را مردم برن بیاریم، اینا خالی از اشکال نیست. خب باید شوید در یه میدانی، در یه حسینیه، مسجدی، یه جایی که معد برای این معناست، جوری که مزاحم آبرین بشیم، این جایز نیست. بالاتر از نماز جماعت کنی، واگه بیام نماز جماعت تو خیابون چهارمندون یه نماز جماعت بگذاریم دو سه ساعت مردم، میگه مردم واقعا همه حالا راضی باشن یه شرایطی، و الا مشکل اینجور چیزا. بله. و کذا طرح الکناسه علی جوانب طرق، خاکروبه ها رو بریزن گوشه جاده. و تبدید و قشور البطیخ، پوست خربوزه و پوست پرتقال زد تو خیابون، او رش الماء، همچی آب بباشه که مردم میان برن بلغزن، به هی مخصن وسواسی هم باشه دلوسی لباس و همه چیزی، به هی سو یخ شامن هد تزلق و سقوط و ارسال الماء من المیازی، ناودونا سابق یادتون است که تو کوچه میرخ رو کله مردم، و ترک و میاه المطر و الاوحال فتورو، برفاشون رو میریدن تو کوچه های باریک، آب جمع شد مردم نتونن عبور کنن، تک کردن آبهای بارون و گلها و حل و حال جمع حل اون گلهای روان، فتورو من غیر کسن، بدون که جارو کنی. حالا برفاز برفا ریختی تو کوچه، فوری باید بیا جارو کنی را مردم رو صافش بکنی. اینا خب چیزای خوبیه، اینا بایستی که واقعا مراقبت بکنن. متو حالا معمول شهرداری اینا رو مثلا متصدیان، سابق همه اینا وظایف محتسب بوده. و یمنع المحتسب احمال الحطب، یه کوچه باری که بار بوته یا یه بار کاه میخواد ببره، تمام مردم راهشون بند میاد، اینجا خود کاه ببره. و یمنع المحتسب احمال الحطب و عدالت تبین، یعنی لنگه های کاه. و روای الما، سابقا اون چیزای آب بوده، مثلا فرض بگیرید مشک آب، روایا جمع راویه نمیش. و شراحین از سرجین، یا سرجین هم سابقا می بردن لباس مردم آلوده می کرد مثلا فرض بگیرید. و رماد و احمال از شوک، بار تیغ می برد. به حیث و یه تلوز او یمزق سیاب و ناس، لباس مردم آلوده میشه، پاره میشه. میگه اگه راهی داره ببرن زایدیه باید بده بده اونجا، اما یه وقت چاره نیست، حالا بالاخره یه توالت است اینجا و باید هم خالی کرد و راهش همین است، این ماشین بیاد، یه چاره هم نیست، بالاخره یه وقت مناسبی دیگه باید بهش اجازه داد. اما راه دیگه وقتی که هست، میگه بابا جون آخو اون راه وسیعه تو ول کرده، بار کاهو از اینجا میبری، این هم که دیگه جاده عمومیه. این است که فعن امکن العدول الى موضع واسعن، که خب و الا فلا منع لحاظت اهل البلد الی. اینم هفتم. حالا هشتم، ضبط المکائیل و الموازین و القناطی. جلوتر از طرف شهرداری میبدن سنگ و ترازوها رو، سنگا رو مثلا کل میکنن میکشیدن، حالا که خب کیلو اینا شده، اما اونجا سنگا رو خونه بود، وقت ثوابش گاهی به هم میزنن، یختش هم مثلا میریخه. ضبط المکائیل و الموازین و القناطیر و الارتال و المثاقیل و الدراهم، کیل و وزن خلاصه، و الازرو، زرایی که بعضازا مثلا دارن هم توی چوب گزی و همگو میبینید، و سایر المقاییز، قفون و باسکول و اینا رو باید برن خلاصه این کنترل کنن. و یعمر اصحاب الموازین به مسح ها و تنظیف ها من الادهان، این ترازو رو توش روغن چراغ هم مثلا فروخته، حالا آلوده شده، بعد اون وقت یه چیزی هم که غذای مردم هم میخواد گندمارم با همین مثلا با روغن چراغ ها آلوده کنه بفروشه مثلا. و یمنع اصحاب الموازین به مسح ها، بگه پاکش کن، و تنظیف ها من الادهان و الاوساخ فی کل ساعه، هر ساعتی بگه اینجا بایستی ترازو رو پاکش کنی، نظیف و این باشه. و ها کزا یراقه بود جمیع البیائین و اعمالهم و آلات عملهم، اینا خیلیش من تلخیص کردم به این صورت در اومده. خب. نهم، الحسبه علی تحانین و العلافین، گندم فروشا و آرد فروشا و علف فروشا و اینا که غذای انسانها و حیوانات، اینا رو خلاصه کنترل بکنه. یه وقت مثلا یه چیز رو به اسم گندم نگیره خورده مردم بده، همه چیز آشغالی توش باشه، ریگ باشه توش، مثلا کوره باشه توش، یا علف هایی که ضرر دارد برای حیوانات، اونا هم قاطی علف ها باشه. بله، علی حسب علی تحانین و العلافین فیراقب المحتسب تجار الاغذیه و الاقوات فیمنعهم من الاحتکار و خلط ردیه بالجید و العتیق بالجدید. مثلا برنج کونه و نور قاطی کنه مثلا فرض بگیرید، خب اینا هر کدوم یه خاصیت پختش فرق میکنه، خصوصیاتش فرق میکنه. و یلزم التحانین به غربلت القلات و تنقیتها من التراب و الغبار و تین و سائر الاخلات، و یختبر دقیقه و یختبر دقیق آرد خوب رعایت کنه، ببینه آرد گندمه مثلا، فانهم ربما خلطوا فیه دقیق الهمس اول فول یا نخود یا اینکه باقالا قاطی میکرده، باقالا حتی یزیده زهرتن، همچی رنگ آرد بهتر میشه مثلا. و هازا غشون فمن فعل ذلک انکر علیه و ادبه، بزنید مثلا یه شعلا آقا دوستش که چرا آردار قاطی کردی. و یمنعهم ان لا یتنو علی اثر نقر الحجر، واقعا این چه چیزایی رو اون وقتا آخه سنگ آسیا بوده، حالا این سنگ آسیا یه تازه این سنگو درست کردن، این وقتی که دوگن موشه سنگا خورد میشه، اینا باید یه مدت این سنگه کار بکنه، یخت او تراشنه ملاشنه هاش ایناش برطرف بشه، تا اون وقت بعد آرد نسبونه سنگ و ریک خورده مردم نده. و یمنه هم ان لایت هنو علا اثر نقر الحجر، سنگ و تازه اگر کندن فا انهو یزر رو به ناس. و یم بقیل ارباب دواب ان یتق الله سبحانه و تعالی فاستعمال اولاقی که دهمن بارش بارش کنه، مثلا پونزهمن بارش نکنه. و ان یوریهو ها فی کل یومن و لیله، اولاقم استراحت میخواد لحاجت ها الان راحت و سکون. اگر دید مثلا فرض بگیرید اولاقی بابا اصلا هنو هنو با پای شلش وقتم هن زیر بار میفته زمین، اینجا تعدیبش کنه بگه چرا این اولاق زبون بسته رو اینجوری باری باش معامله میکنی. اینم نهم. دهم الحسبت و علال فرانین ول خبازین، اونایی که خلاصه تنور دارند و نون میپزند و اینا، منتها نون و یه وقت تو تنور میپزند، یه نوناییست که تنور نیست و مثل نون تابعی سابق ما میگفتیم اینا و بله. اینا بله؟ نه نه فرنی نیست، فرن منش همون چیزایی که باشتی میپختم اونتا نه تنور، مثل همین اون ساجی های ناتوش میپختم. فیعمر هم المحتسب، ببین آقا جون، فیعمر هم المحتسب به رفع سقائف افرانهم، این جایی که تونشه تون به اصطلاح قدید سقفش بالا ببرن که این دودار رو نون نشینه، رو غذا نشینه، مثلا فرض یا چیزای غذای دیگه میپزه، آش مثلا آش قنوید میخواد بپزه، حالا اگر چنون چیزی باشه دودا وقت تو آچا میره، سقفش بلند باشه تا دودا بره بیرون تو این از خاک سراش نریزه تو این، مثلا یه همچین چیزی. به رفع سقائف افرانهم تون به اصطلاح، و یجعل فی سقوفها منافس واسعه الدخان، یه کاری بکنه سوراخ‌های بزرگ که دودا بره بیرون غذا آلوده نشه. و یأمرهم به خب دو همسایه‌ام جداست، نه همین خود غذا مسر داره بله. و یأمرهم بکنس بیت النار، او مرکز آتش رو همیشه جارو بکنه، و غسل المعاجن و نظافتها، او جایی که خمیر توش درست میکنه، تغار به اصطلاح، اون تغارش رو که توش خمیر درست میکنه همیشه بشوره کثیف نباشه. ولا یعجن العجان به قدمه، با پاش نرف خمیر کنه، ولا به رکبته با زانوه، ولا به مرفقه با مرفقاش این کارو نکنه. لأن فی ذلک مهانتا للطعام، طعام رو بخوای بری با قدم میکنی. من وقتی دیده بودم اتفاقا قوم یه گونی مینداختن و میرفتن رو همون گونی لگد میکردن، حالا که شده موتوری شده وقتی یه وقتی کارا میکردن. و ربما قطر فی العجین شیئون من عرق ابتهی و بدنه، اگر چنون چه بخواد بکنه بسا ممکنه عرقاش بیرزد رو خمیر، باید اینو مراقبت کنه. ولا یعجن، آقا گوش کنید، ولا یعجن الا بله. اینجا ما ببینید برای اینکه قبل از اینکه برسیم اینجا ما پاورقی نوشتیم، الفرن به زم از لغت نوشتیم، بیتون غیر تنور معدن لان یخبزفی، که غیر از تنور هم جایی که نون مثلا اونای ساجو اینا میپخت. ملعبه، حالا میرسیم ملعبه معنی چیه؟ ملعبه ها؟ ملعبه بله، آقا چورک ترکیه، پس بگی سمون بله بله خیلی آقا ببین بل ملعبه، ملعبه از صوب بلا کمن او قصید کن، یا این مثلا پیرن آسون کوتاه اینجاش هم محکم باشه چسبیده باشه که این عرقا از زیر بغلش نریزه تو خمیرا بله و بله بله آقا ببینید حالا ولا یعجن الا و علیه ملعبه، یعنی یه زیر پیرنی که ضیقت الاکمام و یکون و ملم من ایزن، ملم منش هم یعنی پوشیده و مستور، لعنهو رو به ما لعن وقت جلو اینش هم یه چیز هم جلو صورتش بزنه که یه عدسم کرد پوزبند داشته باشه خلاصه
و یکون ملمن یعنی پوزبند داشته باشه. لعنه رو خمیرگیرا رو میگه دا، لعنه رو و ما عطسا. آقا ببین چه چیزایی رو مراقبت کرد. لعنه رو و ما عطسا او تکلم، همطور که داره خمیر میکنه حرف میزنه داره دهنش میفته تو خمیر. لعنه رو و ما عطسا او تکلم فقط رشای او من بساقهی او مخاطهی فلعجین و یشد علا جبینهی اصابتن بیزا. یه دستمال سفیدم به این پیشونیش ببنده. لعلا یعرق فیختر منه شیعون، عرق پیشونیش نریزه دامو دستمال. و یهلق بر و یهلق شعر زراعه، موها اینداش هم بدارشید که تو خمیرا این موها نره تو خمیرا. و یهلق شعر زراعه لعلا یسقط منه شیعون فلعجین. و ازا عجن عجنف نهار، اگر روز داره خمیر میکنه، سابقا پنکه و ایچیزا نبوده، حالا میگه یه مگس پرونم اون با بحلوش پروش وایسه مگس ها رو بزنن که مگس ها تو خمیر نریزه. شما دیدید که نگاه نون میگیری مگس و سوسک و اینا علامات توشه. و ازا عجنف نهار، آقا ببینید فلیکن اندهو انسانو، یه شاگردی رو استخدام کنه که علا یدهی مذبتون، مگس پرون، مذبه یعنی زباب پرون، یترد عنه زباب و یلزمهم المحتسب ان لا یخبزوه حتی یختمر. نونا صبحا دیدی که نونای فطیر به آدم میدن میخوره و دادم دل درد میگیره، خمیر ور بیاد و خمیر نونش کنه. و یلزمه هم المحتسب، این معلوم شه هر دو کنوه یا هر قصابی و هر چی بایستی که یه مامور اونجو باشه از طرف اداره یا بگردن اقلا. و یلزمه هم المحتسب ان لا یخبزوه حتی یختمر، یعنی خمیر ور بیاد. فان الفطیر یسقل فی المیزان و فی المعده، هم تو ترازو سنگینه هم تو معده آده. ولا یخرجون الخبز من بیت النار حتی ینزج نزجا جیدا، نونا رو خوب پخته بشه بدن مردم، من غیر احتراق نسوزوندن. و ها کذا، اینا دیگه حالا اینی که من میخونم هر کدوم یه باب همین کتابه، ما دیگه همه رو به ها کذا اینجا درستش کردیم و الا هر کدوم یه باب است که 3-4 صفحه است. و ها کذا یراقب المحتسب اشوائین بریونیا رو و رعاسین کل پزا رو و الحرائسیین حلیم پزا رو و قلاء سمک ماهی درست کنه رو و نقانقیین، اینا که جغور بغور درست میکنن. بله اون روزا اینجا نقانقیین بوده که روده حیوانو، روده حیوانو پاکیزش میکردن، بعد گوشت و با یه چیزای دیگه مخلفات ادویه و چیزا فلفل و اینا میکوبیدن تو روده میکردن، بعد اون روده رو میمدن کباب میکردن. نظیر این حالا یه چیزای هست چی؟ سوسیس مثل کالبا، نه هم سوسیس مثل این که نظیر یه همچی چیزی، اینا بهش میگفتن نقانه. ها؟ قلو. و نقانقیین و تباخین لانواع الاغذیه و الحلویات و لبانین، شیر فروشا دیگه مثلا اینا رو اونجور اونجور داره آب نکنن تو شیرش ترش شده نباشه، باید محتسب بیاد بره ببینه شیرها یک ترش نشده باشه، خراب نباشه، آب نکرده باشه. و البیائین للاشربه و الادویه و الاقاقیر، دواجات من جهات سلامه و صحه و نظافه و حسن العمل و عدم الغش و عدم تلوث و تلویث. اینا ده 15 تا باب ما به همین توی دهم ذکرش کردیم، حالا 11 دیگه مونده برای. و صلی الله علی محمد و آله.